سفرم رفت ناصر دیشب به غرب. از این جهت هستش که میبینیم که همین افرادی هم که به گونه‌ای مؤثر بودن مثل سپهسالار و حتی مشیر الدوله، میرزا جعفرخان مشیر الدوله و دوره بعد دوره مظفرنشا امین الدوله، اینها هم تحمل نمیشن. حتی این نکته خیلی مشهور است در دوران خود ناصرالدین شاه که وقتی دارالفنون خب پا میگیره و خیلی جدی میشه، عده‌ای از این به اصطلاح دانشجویان دانش آموزان دارالفنون یک درخواست میدن برای اینکه انجمنی دایره کنن که دور هم جمع بشن در مورد مسائل علمی و مسائل خاص صنفی صحبت کنن، و خیلی جدی ناصرالدین شاه اجازه این کلوب رو به اونها نمیده، اجازه تشکیل انجمن رو نمیده. آیا در این زمین ها نمیشه مثلا فردی مثل ناصرالدین شاه و برخی از اطرافیانش رو مورد نقد قرار داد؟
نقد حتما، نقد ما هم میشه نقد کرد. ببینید یک جنبه شخصی با در نظر گرفت که حب و بغض های شخصی، انگیزه های شخصی، بلند پروازی ها، رقابت ها، میدونید، و حتی حدود مثلا معلوماتی که در اختیارشونه، میدونید، یعنی اینا رو اگر در نظر بگیریم بله، خب رقابت هست، دشمنی هست. میرزا حسین خان چند تا دشمن میتراشه، امریکا به وقتی میاد تنها کسی که ازش حمایت میکنه شاه دیگه، کسی نده، خانواده پشتش نیست. وقتی که مثلا تمام رجال میرنجونه، حقوق اینی کم میکنه، حقوق اون کم میکنه با اون، خب میدونید دشمن
پشتش خالی میشه دیگه.
پشتش خالی میشه، دشمن میتراشه. یه آدمی، من همیشه مثلا فکر میکنم فرما که یه دوران طولانی تونست کار کنه، حتی مظفرنشاه با اینکه داماد مظفرنشاه بود ازش میترسید چندین سال تبعیدش میکنه به عراق، ولی با وجود این خودشو نگه میداره برای که شمع سیاسی داره، برای که میدونه با سیاست زمانی که رضا شاه، کودتای رضا شاه، این میدونه چی کار کنه. میدونید، میگم بعضی از این رجال بله ها با بغض شخصی دارن. ببینید من یه مثال برای شما زدم که دوره مظفرالدین شاه، این درست 1316 است، یعنی دو سال مونده به قرن 20 که هنوز صبیه دایه عباس میرزا هنوز حقوق میگیره. این میخوای شما وقتی امین دوله میاد اصلاح کنه مالیه رو، معلومه که دشمن میترشه. اونا که حقوق میگیرن دشمن امین دوله میشن. میرزا حسین خانم همینه. بنابراین ما اون بوروکراسی رو نداریم، ندونین ما اون تربیت رجال رو نداریم که دور بر ناصرالدین شاه یه دفعه میگه داریوش بوذرجمهر داشت، من شما رو دارم. به این دوربریاش میگه مثلا اون تونست داریوش پادشاه ساسانی چی کنه، برای اینکه مثلا بوذرجمهر وزیرش بود چیزه، آره بوذرجمهر داشت و شما مثلا من باید با شما سر کنه مثلا. و اینا منافع شخصی رو هم باید دادن در نظر بگیره، رقابت های شخصی، برای اینکه هر پستی که میدادن یک کسی اگر به یه پست مقام میرسید یکی یا معزول میشد یا بدون پست و مقام میمون. میدونی یعنی یک جامعه به هم پیچیده است که بدون سابقه یه مرتبه وارد یه قرنی میشه که تمام این استعمار و اینها همه چی رو داره دگرگون میکنه. میدونی باید اینو به طور یه کل نگاه کرد. میدونی بله این آدم این ضعفو داشت، این آدم این ضعفو داشت. ناصرالدین شاه هم ضعف داره، مسلمه، از موقعیت خودش میترسه، برای اینکه خب پادشاهای دیگر رو دیده دیگه. مثلا ببینید محمد شاه دو تا برادرش کور میکنه بله. از ترس این که نباده به سلطنت برسن. ناصرالدین شاه رو روس انگلیس کمک میکنن که بیاد به تخت بشینه به تهران. میدونید میترسن، میترسه اعتماد سلطنه که خاطرات خیلی مهم میداره بله. روز به روز تاریخ دربار ناصری رو مینویسه. اعتماد سلطنه میگه که من دادم یک تابلو از عکس مظفرالدین شاه رو کشیدم بردم خدمت شاه، هیچ خوشش نمیاد، حتی خوشش نمیاد که تابلوی ولیعهد بهش هدیه بدن. میترسن. میدونید یعنی یک درباریه که
حتی عباس میرزای ملک‌آرا هم که بله. برادر ناصرالدین شاه بود همواره یه خطری محسوب بله. شد بله. و اینها همین... تحت پیگرد و تعقیب بودن دیگه در زمان خود
ناصرالدین
شاه. بله
بله بله، مدت‌ها که تبعید بود اصلا بله. همین فرما فرما که گفتم عبدالحسین میرزا در که داماد مظفرالدین شاه بهش به مظفرالدین شاه القا میشه که این میخواد پسر خواهرش رو، چون خواهرش زن مظفرالدین شاه است، پسر خواهرش رو به سلطنت برسه و تو رو، یعنی مظفرالدین شاه رو خلق کنه از سلطنت، و به این دلیل اینو تبعید میکنه. اصلا میترسید ازش، تا زندم هست اجازهش نمیده برگرده تهران، از عراق برمیگرده میفرسنش کرمانشاه. بنابراین میخوام بگم یعنی شما باید یه کل رو در نظر بگیرید که اصلا بافت جامعه، امکانات این جامعه و امکانات این سلطنت چیه. ببینید ما تا وقتی زندگی نامه رجالمون رو نشناسیم، و اینو من وقتی که زندگی فرما فرما رو کار میکردم، چون زندگیشو کار کردم، بیوگرافیشو در واقع، به این نتیجه رسیدم ما نمیدونیم مشیردالی چی کار میکرد، مسافر معماری چی کار میکرد، این دوله چی کار میکرد، نمیدونم کیو کی چی کار
میکرد، کسانی که به گونه ای با فرما فرما در ارتباط
بله میکرد. مثلا میبینی این کابینه میره یه کابینه دیگه میاد با همون افراد، فقط مثلا اینو تو اونجا پست نمیدونم وزارت مالیه رو داره، اینجا مثلا وزارت
داخله
مثلا داره، ولی فرقش چیه؟ این کابینه با اون کابینه فرقش چیه؟ میدونید چون ما این رجال زندگیشون نمیدونیم، انگیزه هاشون، سیاست هاشون، ارتباطاتشون، میدونید با اینکه خیلی کار شده دوره قاجار، ولی خیلی کار مونده تا بشه، خیلی کار مونده.
خانم دکتر اتحادیه به خیلی از مسائل اشاره کردید در توصیف پیچیدگی‌های تاریخ نگاری در رابطه با تمام دوران، به خصوص دوره قاجار که شما خب بیش از بقیه موضوعات روش متمرکز شدی، و واقعا این یک قضیه خیلی اساسی هستش دیگه، یعنی پیچیدگی‌های تحلیل‌ها به خاطر پیچیدگی موقعیت‌های تاریخی و حتی موقعیت جغرافیایی کشوری مثل ایران و پیچیدگی آدم‌ها، رجال مختلف. یعنی در واقع نکته که شما بیان می‌فرمایید یه نکته کلیدی هست در تحلیل تمامی مسائل، مسائل تاریخی اجتماعی. سوال من از شما این است، با توجه به مطالعاتی که داشتی رو افراد مختلف به خصوص در زمینه بیوگرافی نویسی، خب شما یکی از کسانی هستی که خیلی دغدغه بیوگرافی نویسی هم از یک دوره به بعد داشتید، و حالا با توجه به شخصیت‌های مختلفی که در دوران قاجار بهش برخوردید، اگه از شما بپرسم که چند شخصیت، حالا 3، 4، یا 5 شخصیت رو نام ببرید، به ترتیب از چه کسایی نام خواهید برد؟
من توی بیوگرافیایی که نوشتم، یکی از شخصیتایی که من خیلی بهش علاقه پیدا کردم، هیچ شخصیت درجه یک از لحاظ شغلی مثلا میشه گفت نبود، محترم سلطنه است، اسفندیاری. اینو جدیداً این کتاب تموم شده، چند تا کتاب نوشته و یادم نیست که شاید اگه ما بهتر بشناسیمش نقششو، این رئیس مجلس وقت، یعنی مدت طولانی رئیس مجلس، پستای مختلف هم داره، مثلا یکی از کارهای مهمش مثلا این یه مدتی در آذربایجان میره برای قرارداد مرزی که میبندن با در ارومیه مثلا زندگی میکنه، برای اینکه با عثمانی دارن چیز میکنن، مرز رو تعیین میکنن. ولی ماچم سلطنه واقعا بیشتر از همه در رابطه با این ریاست مجلس شناخته شده است. چیزی که ما کم میشناسیم، درست وقتی تغییر سلطنته، یعنی وقتی که رضا شاه داره میره، این رئیس مجلسه و چطور این مجلس رو اداره میکنه، متاسفانه سندی نمونده. یک سیاهه داشت، یعنی دو تا سیاهه از 10 سال خرج خونش، که قدیم میگفتن سیاهه، مادر منم داشت، که روز به روز خرج خونه رو مینوشتن و اینو خانومش مینوشت. و اون وقت میبینید که مثلا یه رجالی که شما تصورت اینه که این خیلی خوب محترم سلطنه است، مقام داره، رئیس مجلس فلان، این حتی بند کفش که میخریدنم نوشتن شد، پولی که به فقیر داده میشد تو این سیاهه اومده، پول مثلا باغبون، پول نمیدونم یخ می‌خریدن، ماست می‌خریدن، خربوزه می‌خریدن. و خب به نظر مثلا شما میای این که اینو میفکر می‌کنیم اینو چه اهمیت داره، یا ولی مثلا من برای شناخت این آدم مثلا فکر می‌کنم که در دست داشتن این سیاهه اینطوری، این آدم که رئیس مجلسه یا حالا پست و مقام داره، میدونید تو زندگی خصوصیش دو تا دوگمه می‌خریدن، چیز میشه، حساب میشه. اینم یه شخصیت دیگه است. یه شخصیت دیگه که من، این خانومه دیگه، ما زنا صحبت نکردیم تو این گرفتش،
بله
صحبت کنیم، نایش سلطنه است، خواهر فرمان فرماست، من نامه
و مادر دکتر مصدق،
مادر دکتر مصدقه، ولی هنوز دکتر مصدق وقتی میمیره هنوز دکتر مصدق نشده، به اصطلاح اون
بله.
مقام نداره، ولی بسیار این نامه های ایشون به قدری جالب توجهه، برای اینکه زن مقتدر، کارآمد و خوشبختانه نامه ها زیاد. حالا دوباره من علاوه بر اون چی که چاپ کردم یه مقدار دیگه هم پیدا کردم که بله. حالا انشالله چاپ میشه.
یکی از کتاب های شما زندگی نامه ایشان نجم سلطنه، که بیمارستان نجمی، یکی از مهمترین کارهایی هستش که ایشون انجام داد، تاسیس این بیمارستان. خب از سه تا شخصیت نام بودی، خود عبدالحسین خان هم جز شخصیت هم هست فکر میکنم.
بله، اون اولین بیوگرافیست که من نوشتم. البته ببینید دیگه مقدار سند من داشتم وقتی که شروع کردم، ولی بعد متاسفانه اون مقداری که گفتم الان در دسترس من هست که اعطا کردیم به مجلس، اینو هنوز پیدا نشده بود. بنابراین وقتی من می نوشتم محدود بود منابع من، الان خیلی خیلی منبع بیشتر بود. اگه الان می نوشتم یک کتاب نوع دیگه ای می شد، ولی خب اون موقع اسناد من در دست نداشتم. ولی با وجود یه مقدار بود. یادم ایست که سیاس بالا پایین خیلی تو زندگیش هست، هم میگم خودش تبعید میشه، وقتی کودتا میشه میگیرن، خودشو میگیرن، دوتا پسرشو میگیره. سید ضیاء رضا خان هم باهاش در تماس بوده. بله. اصلا جزء افرادی بوده که زیر دست فرما بوده.
بله.
در قشون کشی علیه سالار دوله در کرمانشاه. حالا در هر حال بعدم که پسرشو میکشه رضا شاه، میدونید این هنوز زنده بود وقتی که پسرشو رضا شاه
میکشه.
ولی شخصیت مهمیه و من وقتی زندگیشو مینوشتم این اولین تجربه من بود. خیلی برام جالب بود، همونطور که پیش میرفت کار همش فکر میکردم که از اون دغدغه های مورخینه که میفهمم آیا درست دارم قضاوت میکنم، آیا برداشت من صحیحه. بعدن خب یه خورده جرأتم بیشتر شد. این اولی بود و ما خیلی با احساس این که مبادا اشتباه، حالا شاید هم اشتباه کرده باشم، این اصلا این فکر رو نکرده، من فکر میکنم این فکر کرده. ولی خب مورخ باید یه مقدار سعی کنه طرف رو واقعا بشناسه، بتونه باش صحبت کنه. میدونید اگه سند باشه خب خیلی فرق میکنه تا وقتی نیست. و رجال ما متاسفانه اسنادشون از بین رفته، یا بررسی نگه نداشتن، یا خودشون از بین بردن، یا به مرور ایام از بین رفته. میدونید متاسفانه ما اسناد نداریم و نوشتن زندگی شناخت این افراد خب خیلی سخته. الان شما از مشیر دوله، این مرزا حسن خان، میدونید غیر این اونی که آقای باستانی نوشته چیزی ما پیدا نمی کنیم دیگه اضافه برم.
خانم دکتر منصوره اتحادیه، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید تا بتونیم با وجوه دیگری از فعالیت‌های شما به خصوص در عرصه تاریخ نگاری و عرصه نشر بیشتر آشنا بشیم. البته با شما میشود ساعت‌های دیگر گفتگو کرد در مورد تک تک شخصیت‌هایی که کار کردید، در مورد موضوعات متنوعی که از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار دادید، به خصوص در دوران قاجار. اما خب متاسفانه وقت ما دیگه به ما اجازه نمیده. امیدوارم که فرصت‌های دیگه‌ای پیش بیاد که ما بتونیم با وجوه دیگری از نظریات، آثار و زندگی فکری شما بیشتر آشنا بشیم. شنوندگان گرامی، گفتگوی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با خانم دکتر منصوره اتحادیه از مورخان برجسته کشورمون. صدا بردار این برنامه آقای مهدی تکلو بودند و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. بدرود.
آخر هفته خوب و خوشی را برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ آرزو مندم.
از فکر تو هم کاری کند از عشق ملامت گوید، هر که عیبم کند از عشق ملامت گوید، ها ندید از تو را بر منش انکاری هست،
چه کنم گر نکنم ای دوست، همه دامن
گویند که در صحبت گل خاری هست.
رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها.